الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم. در وسطهای این آیه بود که در هفته پیش موندیم. حالا به طور مختصر اشاره میکنیم و اون مقداری که گفتیم برد میشه. آیات توحیدی است. قسمتی از اسماء حسنای الهی در این آیات بیان شده است و در آخر هم برای اینکه کسی توهم نکند که اسماء حسنای الهی منحصر به همین هاست که اینجا ذکر کردیم، مفرماید له الاسماء الحسنا، هر اسمی که اسم حسنا باشد. اسم را در جلسه پیش عرض کردیم، وقتی که صفتی را در حالی که متلبس به ذات هست اون را در نظر بگیریم به اعتبار بکنیم بهش میگن اسم. یعنی اسم در اینجا غیر از نام است. معمولا در اصطلاح عرف ما داریم نام یعنی یک قرارداد، یک لفظ را روی یک کسی به اعتبار یک معنی البته، ولی به حسب قرارداد روی یک نفری میگذارن یا روی یک شخصی، حالا یا روی یک چیزی. گاهی وقتا اشیاء هم نام دارن، مثلا تهران نام یک شهر است، قم نام یک شهر است، کوها مثلا اسبها احیانا، گاهی وقتا اینها هم نام مخصوص بشر براشون میگذاره. ولی در نام، رابطه نام با اون شیء یک رابطه قراردادی است، قرارداد کردن. احیانا ممکن است که مفهوم اون نام با اون شخصی که این نام او هست هیچ انطباقی با یک دیگر نداشته باشند. اگر کسی اسمش را گذاشتن علی، برای اینه که اون را با این نام بشناسن، وقتی میخوان صداش بکنن بگن علی. اما این دلیل نیست که این علی هم مثل اون علی واقعا علی باشد، یعنی دارای علو باشد. گاهی وقتا برعکس اسم میگذارن، معروف که برعکس نهن نام زنگی کافور. یک سیاه زنگی را در غلام ها قدیم معمول بود، از اسمهایی که روی غلام ها میگذاشتن یکی اسم کافور بود. کافور سفید است دیگه، بل آقا خیلی خوب عرض کنم که بله، قرار به سیاه اسم کافور میگذاشتن در صورتی که این چیز نبود، یا میگفتن به کچل میگفتن زلف علی. عرض کنم که این ولی اسم در مورد خداوند این نیست که ما برای خداوند نامهای متعدد قرارداد کردیم. وجود که در زبان عربی برای شیر، این حیوان درنده، نامهای متعدد گذاشتن، غضنفر و اسد و لیث و حارث و دلهاس، جبر و قصوره و حیدر است و زیغم شیر در نصاب میگه. ولی همه اونها نامگذاری در زبان عرب این چیزها خیلی زیاد است. مثلا برای شیر اسمهای متعدد بذارم، برای سگ اسمهای متعدد بذارم، برای گربه اسمهای متعدد بذارم. اسماء الهی معناش این نیست که برای خدا اسم زیاد گذاشتن، نه اسم گذاری نیست اونجا. فقط در میان اسماء الهی تنها الله را بعضی میگن که در عین این که معنیش بر خداوند متعال صادق است، جنبه علنیت و نامگذاری دارد. سوال اونم حضر صد درصد معلوم نیست. اسماء الهی در واقع یعنی شؤون الهی، یعنی شؤون الهی. خدای متعال شؤون کمالیه و جمالیه و جلالیه ای دارد واقعا، و به اعتبار اون شؤون و صفات کمالیه ای که دارد، ما با الفاظی از اون کمالها و جمالها و جلالها تعبیر میکنیم. قرآن کریم در دو سه آیه است که میفرماید به این که و قهرن اون وقت این میزان معینی دارد یا ندارد. حالا عرض میکنم به این معنا ممکنه یه شیء دیگری هم اسمایی داشته باشه، یعنی صفات مثلا کمالیه ای داشته باشه. یه انسان هم ممکن است غیر از نامها یه سلسله اسما داشته باشه، ولی یگانه ذاتی که تمام اسمایی که دلالت بر کمال بکنند، اسماء الحسنا، تمام اسمایی که دلالت بر کمال، الفاظی که دلالت بر یک معنا بکنه که اصل اون اسم اون معناست، که تمام معانی کمالیه و صفات کمالیه در مورد او صادق باشد، و هر اسمی هم در نهایت معنی خودش بر او صادق باشد، به نحو احسن در او صادق باشد، ذات پروردگار است. مثلا عالم خودش یک صفت است، اون معنی عالم یک صفت کمالیه است. این عالم به غیر خدا هم احیانا اطلاق می شود، ولی عالم به نحو احسن و به نحو اکمل، یعنی اون عالمی که در او جهل راه ندارد، که نقیضشو نفی میکنه، به کلی نفی میکنه، این درباره خدای متعال فقط صادق است، نه درباره غیر خدای متعال. یعنی درباره یک انسان اگر صادق باشد عالم، نقیضش هم در همون حال صادقه، چون عالم است به چیزی و عالم نیست به چیز دیگر، جاهل است به چیزی. اگر به یک موجود دیگر، انسان یا غیر انسان، اگر قادر صادق باشد، در همون حال که قادر صادق است، نقیض و قادر هم صادق است، نقیضش بیشتر هم صادق است. یعنی قادر است نسبت به یک شیء معین، قادر نیست نسبت به خیلی چیزها، به بی‌نهایت چیزها. نسبت به یه امور محدودی قادر است، نسبت به بی‌نهایت غیر قادر است، عاجز است. عالم است نسبت به امر محدودی، و غیر عالم است و جاهل است نسبت به نامحدود. داستان ابن الجوزی را عرض کرده، مکرر از هم همینجا عرض کردیم که بالای منبر بود، یک زنی ازش سوال کرد، مسئله سوال کرد، نمیدونست. با شهامت گفت نمیدانم. زنه گفت تو که نمیدونی چرا سپله از باقی دیگه بلندتر رفته بودنی شد. گفت اون سپله را بالاتر رفتم به اندازه اون چیزایی که میدونم که شما ها نمیدونید. اگر به نسبت چیزهایی که نمیدونم میخواست برم منبر بسازم، تا فلک هفتمم بالا میرفت منبری. این است که هر انسانی هر اندازه عالم باشد، باز ناعالم بودنش صد هزار برابر بیشتر است از عالم بودنش. متکلم، خود متکلم خودش صفتی است که برای انسان ها صادقه، برای خدا هم صادقه. ولی انسان متکلم است به کلام محدود، هر کی هم آدم پر حرف باشه، ولی حرف خوب هم بخواه، حرف خوب یا حرف با حرف بد هم اضافه کنی، و همه حرفای آدم از اول عمر تا آخر عمر سگش چقدر. ولی خداوند متکلم است، چون تمام عالم و ذرات وجود کلمات او هستند. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بگو اگر دریاها را مرکب بکنند برای احصاء سخنان پروردگار من، این مرکبها تمام میشه و سخن پروردگار تمام نمیشه. پس این متکلم، انسان متکلم غیر متکلم است، متکلمی است که در عین این که متکلم است لال است، اما متکلم علل اطلاق خداوند است. این است که درباره خدا جمیع اسماء حسنا، نه بعضی. باز مثلا درباره انسان بعضی اسماء صادقه، بعضی اسماء اصلا هیچی صادق نیست. مثلا قدیم بودن از اسماء حسنا، ازلی بودن، قائم به ذات بودن، هیچی صادق نیست. درباره انسان یا غیر انسان، درباره غیر خدا بعضی از اسماء حسنای الهی، اسماء حسنا صادق است، و هم هر اسمی که صادق است در یک حد بسیار محدودی. معنی الله الاسماء الحسنا، یا در آیه دیگه میگم ولله الاسماء الحسنا، منحصرا اسماء حسنا مال او. این معنا که اونی که جمیع اسماء حسنا و هر اسمی هم به نحو احسن احسن و به نحو اکمل اکمل به طور غیر متناهی اون اسم براش صادق باشد، ذات پروردگار است. این است که در یه آیه دیگری در جای دیگر این فرمود ولله الاسماء الحسنا والامثال العلیا. حالا از این بالاتر یه چیز دیگر اون این است که ما در این بیانی که الان عرض کردیم گفتیم غیر خدا هم اسم حسنایی دارد، اسم حسنی دارد، ولی بعض اسمهای حسن را و اون اسمی را که داره نه به حد اعلا و به حد اکمل، ولی خداوند همه اسماء حسنا را و هر اسم حسنی را هم به نحو احسن دارد. با یک نظر توحیدیه عمیق‌تر اگر نگاه بکنیم ببینیم در اون آیه که این فرماد ولله الاسماء الحسنا والامثال العلیا، اصلا همه چیز را منحصر به خدا میکند. وقت معناش این میشه که غیر خدا هم هر اسم حسنی دارد باز از اوست. یعنی پرتوی و جلوه ایست از او. ای عالمم خیال نکن که این مقدار از علم یه مقدارش هم جدا کردن از خدا، با خدا او رو دیگه داده به این خودش ندارد. علی یعذب الله، تازه علم او هم مظهریست از علم حق. خود او و علمش هم به یک اعتبار باز اسمی از اسماء حسنای الهی. اون وقت به این اعتبار است که اسماء الهی و هر موجودی هر صفت کمالی که دارد، همون صفت به اعتبار این که مظهری از مظاهر اسماء الهی هست، همون هم باز به یک اعتبار مال خداست، بلکه بیش از اون که مال خود اون شیء باشد مال خداست. فقط اون چه که به خدا نسبت داده نمی شود نسبتهای نقص است، عدم است، نیستی ها. قدوس است که پروردگار قدوس است، منزه است از این که نیستی ها و بیکمالی ها به او نسبت داده بشود، محدودیت ها به او نسبت داده بشود. به این معناست که اون وقت اگر از این دید نگاه بکنیم، اون وقت
هر چه در عالم هستی ببینیم اسم خدا میبینیم، یعنی شأن و جلوه حق رو میبینیم. اینه که ما در دعای کمیل میکنیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی. اسماء الهی ارکان همه اشیاء را پر کرده است، یعنی در هر چیزی شما هر کمالی و هر جلالی و هر جمالی و هر قوتی و هر عظمتی و هر جلوه‌ای که میبینید اگر دیدتون دیده توحید باشد، باز میبینید همون هم مظهری از جلوه حق است، از کمال حق است، از جلال حق است، از جمال حق است. این هست که قرآن کریم میفرماید ولله الاسماء الحسنا والامثال العليا، از اسماء حسنا منحصرن از آن خدا و مثلهای علیا. مثل یعنی هر چیزی که نمایانگر چیز دیگری باشد او رو بهش میگن مثل، چون ممثل است. ببینید وقتی که یک چیز دیگر را نشون میدهد، مثل تصویری که عکس یک فردی هست، ما تصویر را مثلا عکس روی دیوار را که عربا الان بهش میگن مثال، بله تمثال میگن، یا مثال هم گاهی وقتا میگن. چرا بهش میگن تمثال؟ چون ممثل یک شیء دیگر است، یعنی ارائه دهنده یک شیء دیگر است. هر لفظی و هر بیانی و هر چیزی که بیانگر و نشون دهنده یک کمال باشد، عالی ترین کمال ها باشد، از اوست. وقت از اینجا یه مطلبی به اصطلاح مطرح است میان فقها از یک طرف، متکلمین و فلاسفه از یک طرف دیگر. مسئله این که آیا اسماء الله توقیفی است یا توقیفی نیست؟ معنی این که توقیفی است، یعنی ما فقط اون اسمایی را میتوانیم بر خدای متعال اطلاق بکنیم که در قرآن یا در سنت اجازه داده شده است. مثلا اگر ما به خداوند میگیم متکلم، از باب این که در قرآن بهش گفتن متکلم. یا اگر ما مثلا به خدا بگیم شافی، چون در سنت مثلا آمده است. اما اگر این چیزی در کتاب و سنت نیامده باشه ما میتونیم بگیم یا نه. قرآن ضابطه به دست میدهد، ضابطهش همینه که هر چه که صفت کمالیه باشد به نحو اکملش بر خدای متعال اطلاق میشود. اگر هم اجازه ندهند، نه از باب این است که یک صفتی محدود است اسماء الهی، بلکه از اون جهت است که احیانا انسانها تشخیص نمیدن، یه چیزی را نمیداند که این صفت کمال نیست، خیال میکنه صفت کمال است، به خدا نسبت میگه، میگن این جهت را از پیش خود نکنید چون احیانا اشتباه میکنید. مثلا از باب قیاس به نفس، ممکنه انسان یه چیزی را برای خودش چون اون را کمال میبیند نمیداند که این کمال نسبی است نه کمال مطلق. کمال یک انسان میتونه باشه ولی غیر انسان نمیتونه کمال باشد. اون وقت این را میاد به خدای متعال نسبت میده. اگر گفتن توقیفی است از این جهت است، نه اینکه بعضی از اسماء حسنا بر خدا اطلاق می شود بعضی که اطلاق نمی شود، همه اسماء حسنا بر او اطلاق می شود، ولی در تشخیصش لااقل افرادی که از نظر فکری و معرفت مجرب نیستن خیلی، لااقل اونها اشتباه می کنن. این از احادیثش بر میاد که چون در اون زمان در قرن دوم هجری یه افرادی پیدا شده بودن یه حرفای خیلی عجیب و غریب درباره خداوند می زدن، این بود معنی کردن، گفتن به این که چیزی را که نشنیدید از پیش خود نگید برای اینکه احیانا اشتباه میکنید. امام باقر فرمود به این که کل ما میتموه به اوهامکم فی ادق معانی فا هوا مخلوق لکم مصنوع لکم مردود علیکم. اون آخرش ولعل النمل الصغار یزعم ان لله زبانیتین. یعنی شما یه چیزی در وهم خودتون تصور میکنید و بعدم براش میسازید، شاخ و برگ براش میسازید، خیال میکنید اینها توحید و معارف است. نمیدونید که اینها لایق شما، نه لایق خدا. از کجا میدونید؟ شاید این مورچه کوچولو هم که از این دو شاخه کشون خیلی استفاده میکنن، این دیگه چون امروز میگن که اینا حکم این چیز رو داره براشون، بله آنتن، حکم آنتن برای اینها داره و اصل مبادلاتشون، فهمشون، ارتباطشون با دنیای خارجی واسه همین شاخکاست. چه میدونید؟ نه رادار این از نظر گیرندگیه، از نظر گیرندگی عرض میکنم. از کجا؟ ولعل و شاید که این مورچه کوچولو هم خیال میکنن خدا دو تا شاخک داره، چون برای او دو شاخک خیلی ارزش دارد، خیال میکنه خدا هم باید دو شاخک داشته باشه. یعنی این قیاس هست، توجه کردید؟ بیا این است که اینی که در آخر اینها آیه کریمه میفرماد له الاسماء الحسنا، برای اینه که ما محدود نکنیم اسماء حسنا رو به اون چی اینجا ذکر شد. بعد از اینکه 10-13 تا ذکر میفرماد، بعد میفرماد همه اسماء حسنا از اون اما از اون چی اینجا ذکر شد یا ذکر نشد. حالا الله الذي لا اله الا هو، کلمه الله گفتیم که اگرچه علم است ولی اصلش به معنی ذات جامع صفات، جمیع صفات کمالیه. یعنی خود الله، لفظ الله به معنی این است که له الاسماء الحسنا، از خود الله یعنی اونی که جمیع اسماء حسنا در او جمع است، ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه. هو الله الذي لا اله الا هو، این لا اله الا هو توحید در عبادت است. الله اون که شایسته عبادت، شایسته پرستش، جز ذات او هیچ موجودی نیست. این مسئله لا اله الا هو یه سرش ارتباط به خدا دارد، یک سرش ارتباط به انسان، چون مسئله پرستش است. ای انسان، تو در برابر هیچ ذاتی جز اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه نباید کرنش و پرستش بکنی. او باید هم که در او میگیم از این جهت است که او تنها ذاتی است که شایسته پرستش و ستایش و تعظیم و این هاست. وقتی شایسته باشن، خود پرستش انسان برای انسان کمال است، کمال برای انسان. اما غیر او چون چنین شایستگی رو ندارد، در مقابل هر موجودی غیر از او اگر انسان کرنش و پرستش بکند، خودش رو پست کرده و پایین آورده. جز ذات مقدس او هیچ ذاتی اله نیست. اله یعنی معبود به حق، معبود به حق یعنی شایسته پرستش، و من معبود به حق، حق معبودیت دارد، شایستگی معبودیت رو دارد. وقتی که او تمام کمالات در او جمع است، اصلا عبادت و پرستش هم در واقع ثناگویی است. یعنی ثناگویی به این معناست که جمال پرستی و کمال پرستی و خضوع در مقابل کمال است، اقرار و اعتراف به یک حقیقت است. او هست اما غیر او نه. الملک صاحب اقتدار علی اطلاق، در جلسه پیش توضیحات دادیم، القدوس، عرض کردیم که چون هر جا که سخن از اقتدار بیاد، اقتدار مطلق، از باب این که در انسانها همیشه چون چنین تجربه این نشون داده است، از آن در غیر انسان هم احیانا این توسعه میدهد. امروز میگن قدرت آنارشیست است، یعنی هر جا که قدرت پیدا بشود استبداد و زورگویی و بیحسابی و عرض کنم که ظلم و تجاوز همه چیز وجود دارد. برای اینکه این توهم نشود که این ملک مطلق و صاحب اقتدار مطلق به دلیل اینکه صاحب اقتدار مطلق است و در مقابل اقتدار اون اصلا اقتداری در عالم وجود ندارد، خب پس وقتی که یه ترمز نداره خدا، خدایی که اقتدار مطلق است و هیچ ترمزی ندارد، خب پس هر کاری کرد که از ظلم ستم هر کاری کرد؟ نه، بلی او در مرتبه ذات خودش منزه است، متعالی است، ترمز ندارد، یعنی قدرتی از خارج علیه بالله معنی ندارد بیاد جلو او رو میگیرد، ولی ذات او ابا دارد از کار زشت و کار پست. خود ذاتش متعالی است از این که ظلم بکند، از این که مثلا بخل ببرزد، از این که امساک بکند، از هر چی که نقص هست ذاتش ابا دارد. یعنی خود او اون علوش و اون عرض کنن که نزاهتش و اون قدوسیتش عبا دارد از چنین کاری. پس ملک صاحب اقتدار مطلقی است که در عین حال قدوس است، منزه است از اون که شما تصور میکنید درباره صاحب اقتدارها کور لازمه قدرت میدونید. نه، او لازمه قدرت هست در بشر و بشرهای عادی، نه این که در جان پروردگار. السلام، السلام یعنی اونی که سلامت محض است، یعنی اون چه به او از اون جهت که به او منسوب است خیر است، به اصطلاح دیگری که حکما و غیر حکما دارن، او خیر مطلق است، خیر مطلق است. گفتیم در ملک اقتدار خوابیده است و قهرن وحشت ایجاد می کند، هم عظمت عظمت دارد و وحشت ایجاد می کند. وقتی که القدوس فرمود، اون وحشتی که از بیحسابی اقتدار باشد از بین می رود. بعد صفت سلام رو که ذکر می کند به معنی این است که او یک موجود دوست داشتنی است، موجودی است دوست داشتنی، یک صفت جمال به اصطلاح در اینجا ذکر شده است. سلام است یعنی اجناحیه او اون چه که به عالم میرسد فیض میرسد، خیر میرسد، منبع خیر است، منبع کمال است. المؤمن امن بخش است، اطمینان بخش است. اگر بنده ای به پیشگاه او برود، ذکر او و یاد او به دلها امنیت و آرامش می دهد. انسان به انسان هم مؤمن گفته شده است و به خدا هم مؤمن، ولی به انسان که میگیم مؤمن به یه معنا میگیم، به خدا که میگیم مؤمن به معنی دیگر. چطور؟ علمای ادب در علمای علم صرف معانی ابواب ثلاثی مجرد و ثلاثی مجید و فیه و اینا رو ذکر میکنه، از جمله باب افعال است. این دیگه در کتب شرح نظام و امثال اینها. گاهی وقتا یه لفظی را میبرن به باب افعال، مثلا امنه رو میبرن به باب افعال که میشه ایمان، آمنه یؤمنو، امنه یامنه یامنو به باب افعال که اینوره میشه آمنه یؤمنو. یکی از معانی باب افعال که معنی عادی او هست، یعنی بیشترین معناشه که اغلب الفاظش به اون معناست، معنی به اصطلاح چیز رو دارد، معنی متعدی کردن رو، یعنی فعل لازم رو متعدی میکنه. چه جور؟ حالا این مثال رو براتون عرض. اگر گفتیم ذهب یعنی رفت، اگر گفتیم اذهب یعنی برد او را. رفتن وقتی که باب افعال برده می شود یعنی برد. یکی از معانیش، یکی از معانیش این است که فارزا، فارزا، فارزا به اون مستره یعنی صاحب فرانسیس شد. مثلا میگن مثلا این زمین مثلا سبز شد، به معنی اینه که صاحب سبزی شد. حالا به خدا وقتی که میگیم مؤمن، اون معنی اول رو دارد، یعنی بخشنده امنیت. خدا مؤمن است، خودیست که به بندگان خود امنیت میدهد. یعنی اگر بنده ای به او ایمان بیاورد، اگر بنده ای ذاکر او باشد، اگر بنده ای با او پیوند برقرار بکند، یک امان و یک اطمینان قلبی پیدا می کند که هیچ قدرتی دیگه نمی تواند او را متزلزل بکند. ولی به بنده وقتی میگه مؤمن، یعنی فارضا امن، آمن بیهی، یعنی به سبب او امنیت را برای خودش کسب کرد. پس ما مؤمنیم، او هم مؤمن است. ما مؤمنیم یعنی به وسیله او امنیت را کسب می کنیم. او مؤمن است یعنی او بخشنده ایمان و بخشنده امنیت است، امن خاطر است، امن قلب است. المهیمن، کلمه مهیمن که در یه جای دیگر از آیات قرآن در سوره مائده است در قرآن اطلاق شده است و معتید بفرماد به این که ما تورات و انجیل و کتابای آسمانی را نازل کردیم و قرآن را، حالا آیه را خودش رو پیدا کنم که درست کنم. انزلنا عليك الكتاب بالحق، ما قرآن را برای تو فرود آوردیم به حق، یعنی به حق، از روی حقیقت. مصدقا لما بین یدیه من الكتاب، در حالی که کتاب‌های آسمانی که قبل از این خودش بود اونها را تصدیق می‌کند، یعنی اونها را صداقت و اونها را در عهد قبول می‌کند. و مهیمنا علیه، قرآن را مهیمن بر کتاب‌های آسمانی قبل ما قرار دادیم. این یک معنی عجیبی، یک جمله عجیبی که قرآن مهیمن بر کتاب‌های آسمانی قبل است، تورات انجیل. معنی مهیمن چی؟ یک معنی مهیمن که این در این مفهوم همیشه هست، حفظ و نگهبانی و مراقبت هست. بله، گفتن که علاوه بر این مفهوم تصرف هم درش هست، مراقبی که حق اصلاح کردن و تصرف اصلاحی هم دارد. حالا این تعبیر که قرآن می فرماید قرآن حافظ کتاب‌های آسمانی قبل هست، با این که ناسخ اونهاست، چجوره که در این حال هم ناسخ اونهاست هم حافظ اونهاست؟ برای این است که نسبت هر شریعت بعدی، هر کتاب آسمانی بعدی با کتاب آسمانی قبلی نسبت ضد با ضد خودش نیست. مارکسیست های حرفی میزنن که از ضدی ضدی تولید میشود و نفی میکند او را، اینجور نیست، بلکه نسبت کاملتر است با ناقصتر، کلاس بالاتر است با کتاب پایینتر، با کلاس پایینتر، که در این حال که تغییرات اصلاحاتی متناسب با خودش در کلاس بالاتر هست، اینجور نیست که اون چه در گذشته بود اونا رو نفی بکنه، دور بریزد. اون محتواهای صحیحی دارد، اون محتواهای صحیحش حفظ میکنه. البته بدعتها و تحریفهایی که درش واقع شده از بین میبرد. احکامی هم که متناسب با اون وضع خاص بوده اونها رو نسخ میکند، ولی اونها نسخ و اونها معناش نیست که روح این کتاب، روح اون کتاب از بین برود. روح اون کتاب در این حال در قرآن محفوظه، یعنی قرآن در معنا حافظ همه کتب آسمانی واقعی دیگر است، به علاوه مهیمنی است که دخل و تصرف هم میکند. این حکمش را برمیدارد، حکم دیگری به جای اون میگذارد. به این با روح اون کتاب هم، یعنی خود اون کتاب هم آمادگی چنین کاری از اول داشته. حالا خدای متعال مهیمن است، حافظ و رقیب، رقیب به معنی مراقب، حافظ و رقیب و نگهبان بنده خودش هست. حافظ و رقیب و نگهبان همه عالم است، ولی این نگهبانی خاصی که در اینجا، که اینجا رابطه بنده و خدا مطرح است بیشتر، خدای متعال که مهیمن است، یعنی اگر کسی خود را به خدای خود متصل بکند و پیوند بکند، خود را اگر به خدا بسپارد، به جایی سپرده است که از دست برد هر دست برد زنندهی مسئول است. ببینید در موضوع شیطان لحن قرآن چیز میگه فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. به عزت تو قسم همه شنو گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو، مخلص از مخلص بالاتر است، مگر بندگانی که از وجودشون رو خالص کردن. اونی که وجودشون رو خالص کردن برای خدا، همونها هستن که خودشون رو به خدا سپردند. دیگه شیطان میتونه اونجا اصلا دست پیدا بکنه، راه پیدا کنه. در آیه دیگر میفرماید که انما سلطانه بله ليس على الذين ليس له على الذين امنوا شيء انما سلطانه على الذين يتولونه قبل شيء مخصص. خلاصه این است که در اون آیه میفرماید که کسانی که ولاء حق را پذیرفتند شیطان بر اونها هیچ تسلطی ندارد. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. به بندگان من، اونه که واقعا بنده من هست، هیچ نفوذی نمیتونی در اونها داشته باشه. که در اون آیه وقت انما سلطانه علی الذین یتولون. حالا خدای متعال حافظ و رقیب این جور بندگان هست. بنابر قول اون مفسرینی که میگن مفهوم تصرف هم درش خوابیده، خودش این بنده رو وقت خودش رو سپرد به او، احیانا قلقش چیزی هم که درش هست خدا خودش درست میکنه، یعنی که داره خالصش میکنه. مثل یک تلویزیون که مثلا شما اون رو دیگه در اختیار زرگر سپردید و خودتون رفتید، اون با اون مهارت و لیاقتی که خودش دارد، احیانا اگر غشی چیزی هم در این لابلا وجود دارد، دیگه بعد از این سپردن او خودش اون قلقش ها همه رو بیرون میبرد و خارجش میکنند. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بله اون آیه به همین آیه مربوط، به همین معنا مربوطه و خیلی آیات در این زمینه دارید. بله بله
بله بله بله این همین میشه خارج میشه. بله
العزیز، برای عزیز دو معنا هست، به هر دو معنا خدای متعال عزیز است. یکی به اون معنا عزیز است که عزت در مقابل ذلت و زبونی، هر موجودی غیر از خدا زبون است، یعنی اگر از نظری عزت دارد از نظری دیگر هم باز ذلت دارد. هر عزیزی در عالم آمیخته ایست از عزت و ذلت. برای این که مثلا ببینید شما حالا هر موجودی رو شما در نظر بگیرید، هیچ موجودی از خودش استقلال نداره و همه موجودها وابسته به موجود دیگر و اسیر موجود دیگر و مقهور موجود دیگر است. حالا مثالای کوچک راجع به خود انسان‌ها ذکر می‌کنید. یه انسان مثلا اگر همه مردم دنیا را هم او ذلیل کرده باشه، در مقابل همه مردم دیگر اون عزیز باشه، یک فردم باقی نماند الا اینکه این عزت خودش رو بر او ثابت کرده، در این حال همون آدم ذلیل همین هوا، دو دقیقه همین هوا بهش اگر نرسد کار ساخته. ذلیل یه میکروب کوچک در درون خودش میشود، اما اون عزیزی که در ذات او ذلت و خاری اصلا وجود نمیتونه داشته باشه چون مافوق همه موجودات هست خدا، یه معنی عزیزه. معنی دیگر عزیز همین است که ما میگیم گرانبها، میگیم فرانسه عزیز است، یعنی گرانبها است. خیلی اشیاء بیمانند و نایاب، یعنی که مثلشون نایاب هست، برای انسان فوق العاده گرانبها ها عزیز بوده. خدای متعال عزیز است، یعنی فوق العاده گرانبها، یعنی ای بشر برای تو اوی. این دیگه اون وقت ارزشش رو برای بشر بیان میکنه. او عزیز به معنای اول ارزش فی نفسه هست، اما این دومی ارزشش برای بشر بیان شده. خیلی خیلی گرانبها، خیلی خیلی عزیز است، خیلی دوست داشتنی. همین دومی ظاهرا محض برای اینکه اون الجبار اون معنی دیگر را یکی از دو معناش میدهد. الجبار یکی از اسمهای پروردگار جبار است. جبار از دو ماده میتونه بیاد، گفتن مفصلین هم، یکی از ماده جبران، جبران یعنی کم و کسرهایی که پیدا میشود اون کم و کسرها را جبران میکند، اینی که عمل شکسته بند را بهش جبر میگن، برای اینه که یک شکستگی که پیدا میشه بعد اون میاد اون شکستگی رو میخواد اصلاح بکنن، اون رو بهش میگن که عمل جبر به اصطلاح، یا میگن مجبر، خود شما میگن مجبر. و این که در وضوع جبیره میگن که حکم جبیره این است، یعنی در موردی که مثلا شکسته بندی بوده و آمدن روش بستن محل وضوع را، حالا آدم میخواد در اونجا وضوع بگیره، اون وقت تکلیف جبیره چی میشه؟ این را دیگه جبیره میشه که ما در دعاها به این معنا زیاد داریم، یعنی این به این مضمون خیلی اشاره شده. یا جابر العزم الكثیر، یا جابر کل کثیر، اون معنی اهم میداره، ای خدایی که هر شکستگی را تویی که جبران میکنی، همون مفهوم جبران کردن رو دارد. خود این اصل جبران خودش یه اصلیست در عالم، اصل در عالم طبیعت چنین اصلی وجود داره. خرابی هایی که، یعنی این دنیا دنیای کون و فساد است دیگه، از یک طرف عوامل دخالت میکنن، یک کم و کسری هایی به وجود میارن، یک نقص هایی به وجود میارن، پشت سرش میبینیم عوامل دیگری در این دنیا وجود داره، به این که اون تم و تصفیه ها رو اصلاح میکنه. نظیر همون چیزی که مثلا ما در بدن خودمون میبینیم، اگر یه جایی زخم میشود پشت سرش این دستگاه شروع میکنه به کار کردن، اون نسته هایی که از بین رفته از نوع اون نسته ها رو باز به مرتبه بلا، اگر نبود یه کسی تو دنیا میتونه زندگی بکنه. یعنی یک زخم کوچک اگه در یه جا پیدا میشد تا آخر عمر آدم همراه آدم بود. مثل بعضی ها که بعضی بیماری ها پیدا میکنن، بیماری هم در اسلیه کنه که بیماری قمیشون شدید باشه خیلی، اینا دیر البته اونام التیام پیدا میکنه ولی دیرتر التیام پیدا میکنه. حالا آدم حساب بکنه که اگه یه زنده سر سوزن دستش زخم بشه، اگر این را خدا اینجور نساخته بود این که این فورا جبران بکنه، این تا آخر عمر همون زخم به همون حال بود و باز بود خونه میامد. خدای متعال جبار است به معنی این که جبران کننده است. به این حالت جبران کنندگی در حالا انسان هم اگه در نظر بگیریم در جمیع شؤون زندگی انسان هست. خود قبول توبه مظهر جباریت خداوند. گناه به منزله شکستگی در روح انسان، به منزله قطع قطع شدن روح انسان است، به منزله پاره شدن روح انسان است. خب اگه بنا بود یه چیز همین قاعده که شکست برای همیشه بخواد شکست باقی بماند، خیلی کارها زار بود. ولی همین قدر که انسان به درگاه الهی برود، توبه بکند، استغفار بکند، خدای متعال به اون لطف خودش، به اون جباریتی که دارد اصلاحش میکند، از نوع رفوش میکند. مثل یه فرشید که مثلا این خراب شده باشه، مثلا سوراخ شده باشه، بعد رفوگر ماهر بیاد دقیق رفو بکند که بشه اتائب و من الذنب همان لازم بلد. معنای دیگر جباریت همون قهاریت هست. از جبروت بلد این قدرت محض، قاهریت محض، یعنی همه چیز در زیر سلطه اوست. که اون عزیز رو معنی اول که عرض کردیم اینه فوق همه چیز هست و هوال قاهر و فوق عبادی المتکبر، ذات پروردگار متکبر. متکبر از باب تفعل در اصطلاح علمای ادب. باب تفعل معانی متعدد دارد. یک معناش تلبس است. مثلا اگر گفتن تکرمه یعنی متلبس به کرامت شد. یه معنی دیگرش این است که متظاهر شد به چیزی که واقعا ندارد. چیزی را که ندارد به خود میبندد، متکلفا به خود میبندد. کبریا منحصرا از ذات پروردگار است. کبریا مالوت الکبریا و ردایی، عظمت اصلا فقط مال او. اون متکبر است به معنی این که متلبس به کبریا. یعنی این در تشبیه این جامعه‌ای که جامعه کبریایی، در تشبیه و علیاذ بالله بگید این جامعه کبریایی که فقط و فقط برای اندام او راست می آید و بس، این جامعه رو بر تن دارد. حالا تعبیراتش بگم، ولی غیر او که تو غیر او هرچه هست در مقابل او که نمیتونه عظمتی داشته باشه، کبریایی داشته باشه. بشر اگر بخواد جلوه بکند به عظمت، ای تویش دروغ وجود داره. یعنی تظاهر به چیزی که ندارد. لذا تکبر در ذات پروردگار صفت کمال است، چون معنیش تلبس به کبریایی. و در بشر صفت نقص است، چون اونجا واقعیتش که تلبس به کبریایی است که نیست، تظاهر به کبریایی است، یعنی تظاهر به عظمتی است که اون عظمت رو ندارد. بله، یک نوع تکبر است که حتی در بنده هم مطلوب است، اون تکبر بلحق است. تکبر بلحق یعنی چه؟ یعنی اون بی‌اعتنایی به همه چیز دیگر به خاطر خدا. یه جمله خیلی خوب بوعلی سینا داره در اشارات در باب زهد، زهد عارف چیست؟ از زهد عند العارف ریاضت ما لهممه و قوا فلان فلان فلان، آخرش میگه و تکبر علی کل شیء غیر الحق، بی اعتنا بودن به هر چیز غیر از خدا. این تکبر معناش اینه که غیر از خدا هیچ موجودی را به جای خدا نمیشانه، یعنی او را معبود قرار نمیده، ولو همون عبادت کوچک ولو مورد توجه قرار دادن. یعنی میگه هیچ موجودی غیر از خدا شایسته این که من او را هدف، من او را قبله، من او را مقصد قرار بدم نداره. سبحان الله عما یشرکون. منزه از ذات پروردگار از این شرک هایی که می‌ورزد. تکبر ورزیدن یک بنده در مقابل خدا نوعی شرک ورزیدن، خود را شریک خدا قرار دادن است، جامعه خدا را به تن کردن است. خب الله الخالق البارئ المصور، اوست الله. در همه این سایه با هو الله شروع شد، منتهی دو آیش هو الله الذی لا اله الا هو، مسئله عبودیت هم مطرح بود اونجا که صفات هست، صفات ذات در واقع بیان می شد. در این آیه باز با هو الله شروع می شه دیگه، بعد لا اله الا هوش نیست چون صفات فعل در اینجا میاد. هو الله الخالق البارئ المصور، اینجا وارد صفات فعل می شود، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، اینجا هو الله الخالق، او خدای آفریننده به اندازه‌گیر، آفریننده به تقدیر. چون خلق را میگم، بعضی گفتن از خلق معناش تقدیر و اندازه‌گیری، یا آفریدن با تقدیر و اندازه‌گیری. البارئ، باره یعنی موجب، ایجاد کننده، پس او ذات اندازه گیرنده و ایجاد کننده. یعنی امور عالم که خدای متعال اینها را آفریده است، اگر مثلا از فلان ماده اینقدر و از فلان ماده دیگر اینقدر دیگر حساب شده است، یا در مرکبات، در یک گل، در یک حیوان، در یک انسان، اگر مثلا برای انسان فرضون پاهاش اینقدر است و دستهاش اینقدر، انگشت‌هایی که بلندتر است، یکی کوتاه‌تر است، یکی مثلا ضخیم‌تر و چیزتر است، اینها همه کارهای حساب شده و اندازه گرفته است. و بارع و موجد خود اوست، اوست ایجاد کننده، علت ایجادی اوست. المصور، صورت بخش، نقش بخش. ببینید ما اگر عالم رو یه دفعه بیان خراب کنن به حالت اول برگردانن، درست مثل این است که این قالی با این همه نقش و نگاری که در اینجا هست، بعد بیان این رو همه رو باز کنن از یک دیگر نخاره، بعد نخاره از این نو مثلا تابش هم باز بکنن، تبدیل بکنن به اون پشم اولیه. بعد این چی اصلش؟ یک ماده بیرنگ از کنم بی نقش بی همه چیز بوده. خدا علاوه بر این که آفریننده اون ماده هم خدا، علاوه بر اون نقش میدهد، صورت میدهد. اون ذره‌ای که مبدع خلقت یک انسان مثلا میشود، اون یک ذره چیست؟ اون یک ذره نه قلب دارد، نه مغز دارد، نه استخوان دارد، نه خون دارد، نه گوش دارد، هیچی چی درش نیست. ولی خدا هو الذی یصورکم فی الارحام، خدا که در رحم صورت میبخشد و صورت میدهد به این. خیلی به شکل عجیبی نقل میکنن این علمای جنین شناسی که چجور مثلا یک سلول وقتی که از نطفه مرد و اون تخمک زن یک سلول واحد به وجود میاد، به سرعت اینا اول شروع میکنن به تکثیر به صورت یک نواخت، یعنی یکی بزرگ میشود، رشد میکند، تغذیه میکند، فوراً میشه که همین قیبی حدی رسید کم کم خودش دوتا میشود. هر یکی از اینها باز تغذیه میکنن به سرعت، هر یکی از اینها باز دوتا میشه، میشه چهار تا، چهار تا میشه هشت تا، هشت تا میشه 16 تا، 16 تا میشه 32 تا، 32 تا میشه 64 تا، تا به یه حد معین همینجور به سرعت فقط جنبه کمی پیدا میکنن. به یه مرحله که میرسه یه مرحله یه وضع کیفی پیدا میشه، یه وقت یه خطی این وسط پیدا شد، چی؟ سلسله اعصاب مثلا بخواد درست، یه نقطه در فلان جا درست شد، چی؟ تقسیم کار میشه. بعد اساسا یه دست سلول ها اینا که همه مشابه و مانند یک دیگر بودن، یه وقت تغییر شغل میدن، تغییر صفت میدن، تغییر خصوصیات میدن. یه دم میشن اینا مثلا سلول هایی که باید از سلسله اعصاب تشکیل بدن. بعد این سلول ها به یه حالت مسئولیت پیدا کردن که تا آخر عمرم هستن. عجیب این است. و اما اون سلول های دیگر نه، سلول هایی که باید بیان باید برن، اون سلول ها قلب تشکیل بدن، اون سلول های دیگر مثلا استخوان تشکیل بدن، اون دیگر گوش تشکیل بدن. یه دیگر کم کم نقش نقش نقش. بعد کار میرسد به کجاها؟ کار میرسد که در اندام همین بچه، اون وقت شما هم دیدید مثلا میلیون ها رگه های موئین، این که میگیم موئین یعنی به اندازه مو، اما به اندازه مو میگیم چون ما از مو باریکتر نداریم میگیم به اندازه مو، یعنی هزار تای اونا رو که به اندگر بتابن تازه اگه بشه به اندازه یک مو، هزار تاشون اگه بتابن به اندگر تازه به اندازه یک مو نمیشه. و همه اینا تازه کانال هستن، با اون نازکی که به چشم نمیاد همه اینا کانال های ارتباطی هستن. اینها حساب نشده که نمیتونه باشه همینجوری علکی. یه چشم انسان را اگر در نظر بگیرم که چجور این ماده بی شکل اولی به صورت چشم که در میاد چقدر صورت پیدا میشه، چقدر. حالا اگه صورت مثلا مثل صورت رو دیوار بود میگوستم خب یه خط از این طرف کشیدن این شد کله، بعد شد گردن، بعد پا، خب این شد صورت، یه خود چیز ساده ای خیلی. اما اینی که ما میگیم این صحبت یه حرفا نیست. چند سال پیش که یک نمایشگاه آلمانی آورده بودن در ایران، نمایشگاه چی بود؟ خب این آخرین به اصطلاح مظهر صنعت جدید بوده. یک کسی میگفت که رفته بودیم باید صحبت میکردیم و میگفت که اگر بخواد چیزی ساخته بشود، کارخانه ای ساخته بشود که بتواند به اندازه فقط کلیه انسان کار انجام بدهد، یک کارخانه باید ساخته بشه برابر همه سطح تهران، همه سطح تهران این رده. بله، حالا تهران انسان برای خودکار که نیست. هو الله الخالق البارئ المصور، تقدیر اندازه‌گیری از او، ایجاد از او، صورت بخشی. بعد له الاسماء الحسنى، هر چه اسماء حسنا از آن او، هر چه صفت کمالیه است به نحو اکمل و اکمل منحصرا از آن او. وقتی میگه منحصرا از آن او، یعنی هر چی هم در دیگران جلده ایست از اون چیز مال او هست. دیگران هم اسم اسم او هستن، دیگران هم اسم اسم او هستن. یسبح له ما فی السماوات و الارض، ببینید سوره از یسبح شروع شد، یسبح هم ختم شد. یسبح له ما فی السماوات و الارض، او را تسبیح میکنند، تقدیس میکنند، با قدوسیت میخوانند. و گفتیم در اون اول سوره حدیث تسبیح به نحو اکمل ملازم است با تحمید، یعنی از هر نقص منزه دانستن ملازم است که او را با هر کمالی متصف کردن. یسبح له ما فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان ها و زمین است، تمام ذرات زمین و آسمان مسبح ذات پروردگار هستند. حالا به چه معنا ذات پروردگار تسبیح می کنند؟ یه مکرر در باره یه بحث کردیم. و هو العزیز الحکیم، اوست عزیز حکیم. عزیز اگه معنی همون غالب قاهر باشد، با حکیم وقتی که توأم می شود نظیر اونجاست که ملک با قدوس توأم می شود، یعنی وقت عزتی است که حکمت ندارد، هم فقط عزت است. خب این سر از هرج و مرج و گزافه‌کاری از آن در میاد. یعنی قدرتی که اگر قدرت و عزت اگر از حکمت خالی باشد، جدا بشود، سر از هرج و مرج و گزافه‌کاری و چرند و پرند از آن در میاد. ولی خدای متعال اون عزت علی اطلاق و اون عزیز علی الاطلاق است که در همون حال حکیم علی الاطلاق است. و هو العزیز الحکیم، او عزیز حکیم. یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. صلی الله علیه و سلم. بسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. خدایا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، قلبهای ما را مرکز تجلی انوار قرآن قرار بده، ما را به معرفت خودت و اسماء حسنای خودت آشنا بفرما.